اما مثل جمعه های قبل در خدمت دوست خوبم کارشناس برنامه آقای چیا فادی هم هستیم از روزنامه‌نگاران ورزشی کشورمون. آقای فادی سلام و عصر بخیر، خیلی خوش اومدید.
با نام خدا جناب آقای محترم داشتین عزیز، من خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه وقت اضافه رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. در این روزهای داغ تابستان، اوایل تابستان که جام جهانی هم هست و داغ‌ترش کرده، در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم امروز تقدیم شنوندگان کنیم.
خب آقای فادی، نظر همه علاقمندان فوتبال در کشورمون بود که تیم کشورمون خیلی خوب بازی کرده در رقابت‌های جام جهانی، حتی موقعیت صعود رو هم داشتیم از گروه خودمون و سزاوارانه مقابل تیم‌های همگروه به میدان رفتیم. حالا صحبت شما رو در این زمین نمی‌شنویم.
بله، خب درباره تیم ملی و عملکردش در جام جهانی نظرها متفاوت هست، گوناگون هست، از مناظر مختلف بهش نگاه شده، میشه بهش پرداخت. و از اون روز قرعه کشی شروع کنیم که همه در واقع ترسیدن، گفتن که در گروه مرگ هستیم، امکان صعود نداریم، ممکنه با 3 باخت برگردیم، ممکنه با 1 امتیاز مقابل مراکش برگردیم. از اسپانیا و پرتغال گل‌های زیادی می‌خوریم و کیسه گل میشیم در اصطلاح. اما خب از این ور هم مشخص بود که کارلوس کیروش درست مثل جام جهانی قبل، در دو بازی اول، حداقل در دو بازی اول جام جهانی قبل، عمل کردی خواهد داشت که در واقع تحسین برانگیز باشه برای کارشناسان فوتبال در جهان. البته در مقابل خود این ایده که عمل کرد تحسین برانگیز بوده، آمارها یک چیزهای دیگری رو میگه. از این ور مثلا ایران بهترین خط دفاعی جام هست تا الان، ولی از اون ور در تیم رده آخر تیم هایی است که درصد مالکیت توپشون زیر 30% بود، یعنی ما آخر شدیم از نظر داشتن مالکیت توپ و توپ چرخوندن توپ و در واقع بازی کردن. تاکتیک تیم هم مشخص بود، دفاع مطلق با استفاده از حملات، در واقع ضد حملات و استفاده از کناره ها و بعضا هم از مرکز، که حالا جالبه هر وقت هم که از مرکز تیم ملی حمله میکرد خطرناک میشد، هم برای مراکش، هم برای اسپانیا و هم برای
در واقع یک بازیکن توپ پخش کن بود و 2 بازیکن در امتداد اون حرکت میکنن برای استفاده از موقعیت ها که به دروازه حریف برسن.
بله، انتقاداتی که حالا میشد مثلا کارشناسان خارجی انتقاد کرده بودن، من دیدم رصد کردم، درباره این بود که تیم ملی خشن بازی میکرد و در واقع خطا زیاد انجام میدادن رو بازیکنان حریف، ضربه زیاد میزدن. حالا این از این ور هم بالاخره کارشناسان گفتن که گفتن ایران خب با توجه به توان تیمی که در مقابل این 3 تیم داشته، قهرمان آفریقا، قهرمان اروپا و
حتی قهرمان آفریقا که نیستی مراکش،
یک دوره مثل یک مسابقاتی بوده.
نه، این مسابقاتی که برگزار شد، چون در برخی از رسانه هم گفته شد این رقابتی که سال پیش تیم مراکش قهرمان شد،
جام ملت‌ها نبود.
نه، جام ملت‌ها نیست. بله، این فقط مسابقاتی هستش که تیم‌ها و بازیکن‌های داخل کشور خودشون، یعنی فاقد لژیونرها میان به رقابت‌ها.
بله، مسابقات کف نیست، CAF نیست، برای آفریقا نیست.
در هر حال تیم‌ها با این تیم‌ها قابل مقایسه نیستن.
بله، در هر حال میگم حالا با توجه به اینکه مراکش یک تیم‌های قدرتمند آفریقاست و اسپانیا هم که قهرمان سابق جهان در جام جهانی 2010 و پرتغال هم قهرمان یورو، پیش بینی میشد که نتایج بدتر از نتایجی باشه که کسب شده. اما خب 4 امتیاز گرفت که روش رکورد آقای جلال طالبی رو شکست، که اون در واقع 2-1 آمریکا رو ما در جام جهانی 98 داشتیم، رکورد ایشون رو شکست. هم از جهت کلین شیت هم رکورد دار شد، 2 بازی که گل نخوردیم ایران، یکی در مقابل نیجریه در جام جهانی 2014 و یکی در مقابل مراکش در این جام. و به هر جهت این مجموع نگاهی که به تیم ملی شد عملکرد رضایت بخش بود، یعنی تیم ملی کسی فکر نمی کرد بتونه 4 امتیاز بگیری از توی این گروه، اما توقع صعود هم داشتن. بعد از بازی مقابل مراکش دیگه همه رفتن به سمت توقع صعود و حالا اون وقت کیروش انتظار داشت که 2 مساوی میخواست بگیره مقابل پرتغال، که برای برد باید به میدان میومدیم و بازی میکردیم، که در نیمه دوم این دقیقا مثل بازی با اسپانیا مشاهده شد. منتها ضعف تیم ملی در نداشتن بازی دوستان آقای معتمد هاشمی و اون چیزی که حالا آقای کیروش خودش در مصاحبه هاش میگه، همین ماجرای تکنولوژی VAR هم مزید بر علت شد. حالا شاید تصمیم های متفاوت، اگر به چای کیانی هم با کارشناس داوری هم صحبتی بکنیم در این باره، یکی از کارشناس خوب رو بیاریم روی خط و بگیم آقا بالاخره این چرا اونجایی که باید پنالتی میگرفتن نگرفتن، اونجایی که میشد پنالتی نگرفت و گرفتن. دیروز تو بازی سنگال کلمبیا صحنه بود که کاملا مثلا تابلو بود آقای معتمد هاشمی، پنالتی بود و این VAR هم اومد و پنالتی
و همشتون که صحنه که اعلام شد به نفع تیم ملی پنالتی به نفع ایران در بازی با پرتغال درست نبوده.
بله همه گفتن، همه کارشناسای معتبر جهان گفتن که این صحنه پنالتی نبوده. اورس میر هم، من گاور بازی ایران آمریکای 98 هم دیدم در شبکه SRF سوئیس که مفسر بوده اونجا صحبت کرده و گفته که پنالتی نبوده. اون صحنه ای که مثلا فکر کنم تارمی رو زدن بازیکن پرتغال، میگفتن اون پنالتی تر از این صحنه بوده.
حالا کاشان داوری بیاد
تمام این روند داوری هم صحبت بکنن که خیلی مردم هم نمیدونن اصلا روند اینا چه جوریه، کی تقاضا میده، این والیبال نیست، اینها به کارشناس آقای کیانی لطف
کنن حتما. اما بریم به سراغ مباحث فنی بازی ایران در رقابت جام جهانی و آقای اکبر محمدی رو خط ارتباطی ما هستن، سرمربی اسبق تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان که برخی از بازیکن‌های اکنون تیم ملی بزرگسالان در تیم جوانان شاگرد ایشون بودن. آقای محمدی سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما جناب محمد هاشمی، همینطور دوست خوبم آقای فوادی، سلام عصر بخیر دارم، همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم.
آقای محمدی منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
مخلصم آقای فوادی عزیز.
امیدوارم که در واقع اوقات خوبی داشته باشید. ما انتظارش شما در روسیه باشید الان.
والله من درگیر امتحانات دکتریم هستم آقای فوادی و نمیتونم واسش از تهران خارج بشم، اینا دو سنگینم از درساتی این دو سال اول این مقطع و برای همین ترجیح میدم از تلویزیون نگاه بکنم بازی.
امان از این جام جهانی که همه دانشجوها بالاخره یه جورایی ازش تو امتحانات بالاخره دارن ضربه میخورن، شما ضربه نخورید. آیه محمدی نظرتون درباره با کل روند در واقع بازی تیم ملی در جام جهانی چیه و شما از دسته منتقدا هستید یا از دسته موافقا؟
اعتقاد من از دو منظر میشه تیم ملی رو نقد کرد. من جای مختلف همین صحبت کردم. یک بخشش منظر هواداری است، یعنی در حال این اتمسفر مثبت، این فضای خیلی خوبی که به واسطه حالا مسابقه با حریفای قدری مثل پرتغال قهرمان یورو 2016 یا اسپانیا قهرمان 2010 اتفاق افتاده، بردی که مقابل مراکش به دست ما در نهایت حالا بهترین عمل کردی که در طول تاریخ جام جهانی برای ما به دست اومد، همه باعث غرور و سربلندی ایرانی ها شد و از این منظر به اعتقاد من نمره قبولی میگیره تیم ملیمون در جام جهانی روسیه و منم مثل بقیه خوشحالم واقعا و خیلی در واقع امیدوار شدم به حالا عمل کرده این تیم در رقابت های آتی. اما از منظر کارشناسی در واقع خیلی میشه راجع به این تیم بحث کرد، یعنی این تیم با توجه به اینکه 7 سال در اختیار کارلوس کیروش بوده و خب تمامی در واقع بازیکن‌ها رو خیلی خیلی عمیق میشناسه، خب حریفای جام جهانی رو خیلی خوب آنالیز کرده و برای دومین بار هست که به صورت متوالی با تیم ملی ایران در جام جهانی شرکت میکنه، من واسش توقعم بیشتر بود، یعنی با توجه به اینکه تیم ملی ما 6 نیمه رو مقابل مراکش، پرتغال و اسپانیا بازی کرد و تنها 20 دقیقه مقابل اسپانیا ما خوب بازی کردیم، 1 شد مقابل پرتغال در واقع در استاندارد جام جهانی بازی کردیم، انتظار داشتم که این تکرار بیشتری داشته باشه، یعنی زمان این بازی کردن خوب به این شکل در واقع یه مقدار طولانی تر باشه و با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که بازیکنان ما دارن به خصوص تو خط حمله، یه موقع هستش که شما بازیکن با کیفیت ندارید در خط هافبک و خط حمله و ناگزیر باید یک استایلی رو انتخاب بکنی که به اون بازیکن‌ها بخوره. ما در کنارهای زمین بازیکن توانمند داشتیم مثل عزیز جهانبخش، مثل در واقع وحید امیری، مثل مهدی طارمی، خط حمله سردار آزمون، بوچان نژاد، کریم انصاری و اینا بازیکنایی هستن که اعتقاد من میتونستن مدل بازی تیم ملی رو در واقع پروموت بکنن، ارتقا بدن و متاسفانه توی این بخش ما کمتر شاهد در واقع تحول جدیدی بودیم و از این بابت هنوز جای کار برای تیم ملی ما وجود داره.
آقای محمدی حالا بخوایم خط به خط بریم جلو، حالا البته کارلوس کیروش فکر کنم 8 سالش است که در ایران است، شما اشاره کردید 7 سال، چون فکر کنم اوایل خرداد 89 اومدن، همون که 8 سالشون تموم شد دیگه، درست آقای محمدی
89 دیگه بعد هم رقابت های جام ملت‌ها
2010 اومدن،
نه دیگه 2011
2010 اگر اشتباه
نکنم 2011 جام ملت‌های آسیا آقای قطبی سرمربی تیم کشورمون، بعد از آقای قطبی ایشون شدن
سرمربی. بعد از آقای قطبی اومدن.
بله 8 سال هست. ما الان خط به خط بریم جلو و حالا بیرانوند که عملکردش بکنم فوق‌العاده بود دیگه، قبول داری دیگه این رو؟
خب نمیدونم آیا عرضه بیرانوند رو باید با پنالتی رونالدو ما در واقع ارزیابی بکنیم یا با اشتباهاتی که توی همون بازی توی چند تا مورد انجام داد، در حال باید کل پکیج رو ببینیم آیه فوادی.
خب در بازی اون مراکش که فکرم خوب بود، خیلی خوب بود.
ببین آیه فوادی، قبل از جام جهانی سه نگرانی راجعه عرضه بیرانوند وجود داشت، اگر خاطرتون باشه توی بازی حال نصف و نیمه تدارکاتی که ما داشتیم یه نگران شدیم راجعه به بیرانوند، ولی خب سبک بازی تیم ملی ما در حال تایی حدودی باعث اعتماد به نفس عرضه بیرانوند هم شد. به قول شما بازی مراکش هم خوب شروع کرد. همیشه توی فوتبال یک جمله‌ای وجود داره، اینکه یک شروع خوب نیمی از راه است و عرضه بیرانوند با شروع خوبی که مقابل مراکش داشت تا حدودی هم اعتماد به نفس خوب پیدا کرد، هم ما رو مطمئن کرد برای اینکه توی ناحیه دروازه کمتر مشکل خواهیم داشت، همینجوری ادامه پیدا کرد. یعنی یه سری اشکالات نسونی و ریز داره عرضه بیرانوند که اگر اونا رو درست بکنه به اعتقاد من سطح گلش از اینم بالاتر میره. خب نقطه اوجش هم پنالتی بود که مقابل رونالدو گرفت و در نهایت با توجه اینکه سه تا بازی کرد و تنها دو تا گل خورد، به نظر من عملکرد فوق‌العاده است. یعنی از نظر نتیجه‌ای در واقع شاید یکی از بهترین گلرهای جام باشه، هر رقمی که میدونیم خب یک سری اشکالات ریز هم وجود داره و میبایست اونها رو مرتفع بکنه.
یه دونه صحنه که با عزت اللهی هم در واقع درگیر شد اون دید دیگه، و یه صحنه که توپا رو توی ریباند یکی دوتا صحنه بود گرفت، شاید از نقاط تاریک دروازه‌بانی آقای بیرانوند بود و اون صحنه‌ای که بالاخره مقابل مراکش که دیدید با دل و جون توپا رو در می آورد آقای معتمد هاشمی، آقای محمدی
بود. من کردم دیگه، اینو بعد از دو نظر دید. همیشه یک سری شاید اون تاپ پرفورمنس های بازیکن‌ها در اون عملکرد درخشانشون نباید باعث بشه که اون اشکالاتی که میتونن درست بکنن و باعث ارتقایشون بشه رو فراموش بکنه. یه سری اشکالات داشت، ولی در مجموع اگر بخواید نتیجه‌ای و آماری قضیه رو بررسی بکنین، جزو به نظر من گلرهای خوب این جام بوده و به هر حال ما رو امیدوار کرده به حضور حالا مستمرش در طی سال‌های آتی.
و گلی هم که از اسپانیا خورد یه جورایی هم گل شانسی بود دیگه آقای معتمد هاشمی. حالا گل پرتغال رو که از کوارشما نمیتونست نخوره، یعنی خیلی هر چقدر خوشو کش آورد دیگه، شبیه جوری شبیه گل مسی هم به غیر زحیقی بود در جام جهانی.
حتی اگر یه گام جلوتر اومده بود،
بله یه گام جلوتر
بود، شاید اون کارش ما هم میگرفت، ولی خب به جز عیزو بیرانوند یه سری اشکالات در واقع زنجیره‌ای ما داشتیم. حالا نفر روبروش شاید احسان هاشمی نمیست عملکرد بهتری میداشت، کنار احسان هاشمی خب وحید امیری بود، کنارش مهدی طارمی بود، این سه نفر شاید توی منطقه شون باعث شد تا اون کارش ما اون توپ رو به گل تبدیل کنه. این سیستم در واقع بازی پرتغال بود که از کنارها میزدن تو و یه یک تو میکردن یه شوت میکردن، ما بعد یه فکر باله این کارشون میکردیم که متاسفانه از همین ناحیه هم ضربه خورد.
بله و حالا برسیم به سازمان دفاعی. حالا خط دفاعی من نمیخوام بگم چون واقعا سازمان دفاعی بود، ما هم ماشاءالله در خط دفاع شرکت داشتن، آقای طارمی و انصاری فر گرفته تا خود مدافعان. درباره خط دفاعی هم صحبت کنید که از دید فیفا شدیم بهترین خط دفاعی جام آقای محمدی.
خب همونی که شما اشاره کردین، تیم ما با یک بلوک 11 نفره دفاعی در واقع کار دفاعی رو شروع میکرد و نقطه در واقع طلایی این بلوک 11 نفره با خط در واقع حمله تیم مقابل میشد سردار آزمون. حالا توی فوتبال به اشتباه فکر میکنن مهاجم فقط مهاجمه و مدافع فقط مدافع. مدافع وقتی صاحب توپه مهاجم میشه.
بله.
و برعکس مهاجم وقتی توپ نداره مدافع میشه، اولی مدافع میشه. این بلوک 11 نفره عرض کردم با حال حضور سردار آزمون در انتها و همین خط دفاعی که شما اشاره کردین در انتها کارش خیلی خوب انجام داد. عرض کردم ما یه سه تا بازی دو تا گل رو خوردیم و در حال موقعیتایی که گرفتیم، حالا اون مباحث آماری که در واقع هست باعث میشه تا تیم ما عملکرد قابل قبولی در کار دفاعی داشته باشه و خب طبیعتاً با توجه به اینکه بیشتر دقایق بازی توپ و فضا رو در اختیار تیم مقابل داده بودیم، به نظرم یک کار بیشتر نداشتیم، اونم دفاع کردن بود. شخصی فوتبال های فوادی های متمدشین اگر شما دو تا کار رو انجام بدید، یعنی هم دفاع بکنید هم حمله بکنید، در حال کارتون سخت است. وقتی فقط یک کار رو انجام بدید تمرکزتون روی یک کار هست. و تیم ملی ما چه مقابل مراکش، چه مقابل اسپانیا، چه مقابل پرتغال، عرض کردم بجز اون 20 دقیقه و یوروپی که مقابل اسپانیا و پرتغال ما کلا این زنجیر رو در واقع باز کردیم و اینا به بچه‌هامون رو آوردن به بازی مالکان هجومی، توی بقیه موارد فقط دفاع کردیم که البته با توجه به حالا برنامه‌ریزی که صورت گرفته بود، سازماندهی که آقای کارلوس کیروش انجام داده بود، تا یه حدودی این کار هم شاید درست تلقی بشه. من صحبتامو توی این بخش با یه مثالی دعوا تمام می‌کنم. این که فرمول فوتبال موفق این هست که شما ابتدا باید دفاع بکنید، بعد مالکیت توپ رو داشته باشید، حفظ توپ بکنید، بعد بتونید موقعیت سازی بکنید، وارد محوطه جریمه حریف بشید و بعد از این موقعیت گل بسازید. این در واقع به مثابه چهار پایه یک صندلی است. و حالا این چیزی که ما دیدیم از تیم ملیمون یک صندلی یک پایه است. یعنی ما فعلا توی بخش دفاعی خیلی متبهرانه داریم عمل میکنیم در سطح استاندارد جهانی، ولی این کافی نیست. یعنی وقتش هستش که از این در واقع پایه رد شیم، پایه بعدی رو بسازیم و همینطور بتونیم این صندلی رو حفظ بکنیم. کاری که ژاپن داره میکنه، کاری که کره داره میکنه، استرالیا داره میکنه. حالا عربستان شاید توی بخش دفاعی مشکل داشت، ولی توی بقیه موارد توی حدودی خیلی پیشرفته بازی کرد.
حالا اتفاقا می‌خواستم به همین اشاره کنم، چون حالا من شما با شما کار کردم و شما رو خیلی خوب می‌شناسم و می‌دونم همه بازی‌های جام جهانی رو می‌بینید، حتی با اینکه امتحان دکترا هم داشته باشید در رشته‌تون. ما آیا این سبک ما رو کره و ژاپن و استرالیا و عربستان بازی می‌کنن در جام جهانی، بازی کردن در جام جهانی؟ حالا کره که اونجوری آلمان قهرمان جهان رو حذف کرد و ژاپن هم که صعود کرد.
هرگز. ببینید ما حتی توی بخش مالکیت توپ، توی بخش تعداد ضربات به دروازه از پاناما هم ضعیف‌تر بودیم. ببینید توی این 32 تیمی که به خاطر جام جهانی آمارشون استخراج شده، به خصوص بعد از بازی دور سوم، ایران با داشتن 27% میانگین مالکیت توی هر بازی ضعیف‌ترین تیم جام بوده. و این خودش پیام داره، گرچه بعضی وقتا ممکنه آمارها ما رو به اشتباه هم بندازن آقای فادیا. یعنی آمار خب نتیجه رو معلوم نمی‌کنه، ولی از حیث در واقع مقیاس استانداردهای فوتبال در هر حال یک المان هست، بحث بال پوزیشن یا بحث مالکیت توپ یا حفظ توپ. در هر حال ما بازی خوبی از عربستان دیدیم، با وجود اینکه دو تا شکست پرگل داشت مقابل روسیه و اوروگوئه، ولی بازی آخرش مقابل مصر رو فوق العاده بازی کرد و همون باعث شد که قرارداد پیسی تمدید بشه. از کره جنوبی هم بازی‌های نزدیکی دیدیم نسبت به رقبای خودش، به خصوص بازی آخرش که یک نمایش برجسته بود از کره، یا که تونستن آلمان رو که در واقع بعد از کامبک که مقابل تیم فکر می‌کنم تیم دومی که با آلمان بازی کرد که آلمان بردش،
سوئد. تیم سوئد واقعا خیلی تیم خوبی بود آقای، یعنی خوبی هست در جام باقی مونده آقای محمدی، خیلی قابل احترام تیمش.
بسیار تیم جالبی این تیم سوئد های معتمد هاشمی. توی مقدماتیش در واقع هلند و ایتالیا رو بود کرد، توی نهایی هم که آلمان رو بود کرد. بنابراین به نظرم میاد که باید این رو جدی بگیریم، سوئد تازه بدون زلاتان.
دقیقا.
و حالا از همینه که کره‌ای هم یک نمایش خیلی خوب داشتن. من از همه بیشتر در واقع در مورد ژاپن ایمپرس هستم. یعنی ژاپنیا بسیار بسیار فوتبال خوبی رو ارائه میدن، فوق‌العاده است. نمایششون ترکیبی از فوتبال چشم‌نواز برزیل و آلمان هست. یعنی هم به صورت خیلی تاکتیکی، هم به صورت خیلی تکنیکی و مهارتی اینا رو تلفیق کردن و آدم لذت میبره.
حالا بلژیک میتونن مشکل درست کنن آقای محمدی؟ ژاپن
چرا میتونن؟ ببینید بلژیک به هر حال علاوه بر اینکه گلای زیادی هم زده حالا مقابل رقبای خودش، حالا البته به پاناما زده و با تیم ذخیره‌هاش هم انگلیس رو متوقف کرد، شکست داد، ولی به اعتقاد من توی خط دفاعیش یه مقداری بلژیک مشکل داره. یعنی اگر یه مقدار تیم ژاپن که قطعا این تیم رو آنالیز میکنه برنامه داشته باشه برای به خصوص مدافعان میانی تیم ملی بلژیک، به نظر من میتونه در واقع بلژیک رو اذیت بکنه. یعنی حریف راحتی برای بلژیک نیست، این رو عرض بکنم. حالا یه مقدار استرالیا به نظر من در حد اندازه خودش ظاهر نشد، علیرغم اینکه خب استرالیا هم با یک مربی ناماشنا در واقع تو این جام شرکت کرده بودن که یه مقدارم دیر به اون تیم پیوست. یعنی این که این مربی هلندی خب قبلا مربی تیم ملی عربستان بود، کوالیفاید کرد بله وان مارویک و بعدش اومد سر تیم استرالیا. اگر یه مقدار این زودتر اتفاق میفتاد شاید استرالیا هم نمایش بهتری رو میداشت. در هر حال من اگر بخوام مقایسه بکنم از حیث نتیجه تیم ما در واقع عملکرد خوبی داشت، ولی از نظر کیفی نه، از نظر کیفی ما توی جامعه ما جهانی به نسبت رقبای آسیایی خودمون یه مقدار وضعمون نگران کننده است.
یعنی شما میگید در جام ملت‌های آسیا هم کار سختی خواهیم داشت؟
به شدت کار سختی خواهیم داشت با این استایلی که بازی میکنیم. یعنی ما نباید در واقع الان اتفاقا تو موقعی که های فادی شما تیم تا یه حدودی مورد اقبال واقع شده و جا برای انتقاد کم هست، باید در واقع نقاط ضعف رو مشخص بکنی و راه حل بدی. به اعتقاد من الان که فشار روانی ناشی از حالا ناکامی هم روی تیم ملی وجود نداره، شما باید اشکالات رو بگی، وگرنه ممکنه این 6 ماه به سرعت بگذره ما وارد جام ملت‌های آسیا بشیم با توجه به هدف گذاری که در واقع فدراسیون فوتبال کرده برای رسیدن به قهرمانی. بعد اون موقع اونجا خدای نکرده تیممون نتیجه نگیره و دچار سرخوردگی و یأس بشیم. به نظر من تیم ملی ما برای حضور در جام ملت‌های آسیا باید یک نسخه بجز این بحث روشی که آقای کارلوس کیروش در جام جهانی ارائه داد، همون بحث استفاده از دفاع و ضد حمله، اونم به این شکل در واقع نشون بده و باید متفاوت بازی بکنه. ما عرض کردم نقطه قوت تیممون حضور هافبک‌های کناریمون و در واقع مهاجمامون هستش که توی این جام خب ازشون خیلی کم استفاده کرد.
و حالا درباره خط هافبک و خط حمله صحبت کنیم. در خط حمله هم که حالا ماجرای سردار است که شما شاگرد خود شما بوده، حالا به اونم اشاره کنید لطفا اگر میشه.
در خط هافبک ما منهای بازی اول که خب روزبه در دفاع وسط داشتیم و نتونستیم از در واقع روزبه در جلوی زمین استفاده بکنیم، توی بازی بعدی دیگه حضور سعید عزت اللهی و امید ابراهیمی و وحید امیری یک مثلث خوبی رو در مرکز زمینمون درست کرد برای اینکه اون منافذ خط دفاعی ما رو پر بکنه و این به نظر من یه ترکیب آرمانی بود. کنارهای زمین هم خب به تناوب علیرضا جهانبخش بازی میکرد، کریم انصاری‌فر بازی میکرد و مهدی طارمی. خط حمله هم که فقط سردار بازی کرد. اصولا توی این تورنمنت، یعنی تورنمنت جام جهانی، به جز تیمایی که در واقع صعودشون بعد از دو تا بازی مشخص هست، بقیه تیم‌ها بیشتر از 14-15 بازیکن استفاده نمی‌کنن. شاید یکی از دلایلی که ما از نفراتی مثل قوچان نژاد و دژاگه هم استفاده نکردیم همین بود. و باید عرض بکنم که تقریبا خط هافبک ما نمره قبولی گرفته، نه اینکه توی ضد حملات هم با توجه به سرعتی که این بازیکن‌ها داشتن خیلی خوب انتقال انجام میشد و موقعیت سازی میکردن. ببینید مقابل پرتغال یکی دو صحنه علیرضا جهانبخش، وحید امیری فوق‌العاده بودن، حتی مهدی طارمی و موقعیت سازی هم کردن و البته این اصلا کافی نیست. من بازم تاکید میکنم توی خط حمله خود سردار آزمون به عنوان اولین مدافع ما توی این بلوک 11 نفره کار کرد. ضد حملاتی که توی بازی اول مقابل مراکش توسط سردار و کریم و امید ابراهیمی و وحید امیری اتفاق افتاد، به حدودی نظم و تمرکز مراکشی رو از بین برد به رهبری بنتیه و اونا رو به عقب رو. نیمه دوم که اصلا کلا نمایش مراکش عوض شد، یعنی اونا دیگه مترصد در واقع این بودن که بازی 0-0 تموم شه که حالا روی اتفاقم گل خوردن. و بازی دوم خب بهترین مدافعان میانی جهان که توی بارسا و رئال بازی میکنن، راموس و پیکه، زوجشون مقابل سردار بودن. اونا نه تنها توی بازسازی بلکه توی ضربات ایستگاهی که تیمشون به دست میورد، کورنر از کنار در واقع میومدن و سردار توی حدودی با حریفگیری که انجام داد نذاشت حالا به اتفاق بقیه بچه ها اونا ضربه سر در واقع موثری بزنن. اونجا هم به نظر من سردار موثر بازی کرد و اون چیزی که مد نظر کارلوس کیروش بود انجام داد. بازی سوم هم که هر حال یک پنالتی گرفت در واقع و باز هم یه لحظات سر که متخصص توش هم پپرن فونته در واقع تأثیر گذار بود، خیلی خوب عمل لیاف رو انجام میداد و در نهایت یک پنالتی رو گرفت. اعتقاد من سردار توی این تورنمنت نمره قبولی میگه، صرف نظر از اینکه یک موقعیت رو مقابل مراکش هم از دست داد، اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با رونالدو، خب پنالتی که یک موقعیت مسلم هست و رونالدو از دست داد نمیشه بگی رونالدو هم بازیکن ضعیفیه. اگر هم سردار و مهدی طارمی این توپا رو به گل تبدیل میکردن، آقای فوادی عزیز باید بگیم که اونا هم باید قراردادشون از رونالدو باشه. بنابراین این اتفاقات تو این تورنمنت حتما میفته. پس یه مقدار کلاتی در مورد صورت گیره. حالا
آقا به خاطر نظری که کیروش بهش داده بود، شاید به خاطر هم پرسینگی که شما اشاره کردید یکم انتقاد شده ازش و شاید داره افکار عمومی زیاد به قول شما فنی نیستن، فکر میکنم باید مهاجم حتما وظیفه‌شونه که باید همیشه گل بزنن و بازی سازی بکنن و اینها، شاید به این دلیل بود. سردار خداحافظیش هم یکم نامتعارف بود برای آقای محمدی.
ازشم میکردم چون آقا سردار بر اساس اون غلیان احساسات و هیجاناتی که داره میاد تصمیم به نظر من خیلی با عجله‌ای رو گرفت و قطعا همه این بازیکن‌ها حتی فدراسیون فوتبال کادر فنی تیم ملی نیازی به ریکاوری بیشتر ذهنی دارن، چون یک فصل بسیار به نظر من ماراتون گونه ای رو هم توی باشگاه ها هم توی تورنمنت بزرگ جام جهانی پشت سر گذاشتن. یه مقدار ما باید راحتشون بذاریم، الان این بچه‌ها رو اجازه بدیم که اصلا سویچشون رو آف بکنن و در واقع یه مقداری با خانواده به زندگی برسن. مطمئنم، یعنی اینو من درش تردید ندارم با توجه به اینکه شناخت دارم از سردار آزمون تازه اول در واقع آغاز دوران حرفه‌ای فوتبال خودش هست و میباید حالا در خدمت تیم ملی باشه. آقای فوادی از نزدیک شاهد بودی که ما به ازای اینکه یک سردار رو تولید پرورش بکنیم، هزار تا یا ده هزار تا سردار رو در واقع گذاشتیم کنار و اینها دیگه متعلق به خودشون نیستن، اینا بابتشون
سرمایه‌های ملی هستن در واقع.
بله هزینه شده، روشون سرمایه‌گذاری صورت گرفته، نمیتونن به راحتی در واقع میدون رو خالی بکنن. و من همیشه گفتم توی برنامه شما هم میگم، سردار آزمون بدون شک با استعدادترین بازیکن تاریخ فوتبال ماست، نمیگم بهترین ولی با استعدادترین بازیکن تاریخ فوتبال ماست، کسی که توی 17 سالگی میره روسیه و تمامی مربی بزرگ دنیا، حالا دو تاش که خود من از نزدیک شاهد بودم مثل گورا میلوچینوویچ، مثل آریگو ساچی، عنوان بریلیانت تالنت رو بهش اطلاق دادن، یک استعداد برجسته، و کاپلو توی روسیه موقعی سرمربی تیم ملی روسیه بود. بنابراین این مربیای بزرگ وقتی سهم میزنن یک استعداد، نمیشه چیز دیگه ای راجبش گفت. عرض میکنم این با بهترین بازیکن تاریخ فرق میکنه. حالا این استعداد رو ما باید حالا هم توسعه و رشدش بدیم همه جانبه، نه فقط فنی، نه فقط تکنیکی، نه فقط در واقع فیزیکی، بلکه باید نظر سوشالی یا اجتماعی هم ارتقا پیدا بکنه، نظر ذهنی هم ارتقا پیدا بکنه که انشالله خیرش به همه فوتبال ما برسه.
انشالله. خیلی ممنون از شما آقای اکبر محمدی که در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات شما رو شنیدیم و استفاده کردیم.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم.
سپاس
خدا.